الله الرحمن الرحیم. السابعه دلالت الالتزام اما لفظیت و اما عقلیت و لفظی. عرض می شود دلالت التزام دو قسم است، یا التزام به حکم العقل است، لفظ کاری ندارد، زو اربعه بدون زوجیت نمیشه، یا اینکه نه ملازمه به سبب لفظ است، این لفظ که گفته شد لازمه این لفظ فلان معنایه، که مثالش امیردا بعد میگد، پس ملازمه یا به حکم العقل است یا به حکم لفظ. دلالت الالتزام اما لفظیتون و اما عقلیه، و لفظیت علا قسمین که در حاشیه مولا عبدالله خونده ایم، و لفظیت علا قسمین. یک کلمه از کنم عیب نداره، دلالت اللفظ علا ما وضعله مطابقتون و علا جزئه تضمنون و على الخارج التزامون. یعنی کار لفظ است، که لفظ گاهی دلالت میکند بر تمام ما و ذله، یعنی میگم دلالت مطابقی، گاهی بر جزء ما و ذله لفظ دلالت بر جزء میکند میگم تضمنی، گاهی بر خارج از موضوع البحث میگم التزامی. پس اینها به اصطلاح بزرگان ما از شکم لفظ بیرون میاد، به عقل کاری نداره. و لفظیت علی قسمین، دلالت التزام لفظیه بر دو قسم است، اما بینون بالمعنى الاخص، که اونجا در حاشیه خوندیم بین بالمعنى الاخص را، فدلالت صيغه افعل علی الخاتم، بنابر این که بگیم امر دلالت بر وجوب دارد، که اوائل مفصل اینا عرض کردم که اینایی که ما میخوانیم اینا معنای صیغه نیست، معنای صیغه فقط طلب الفعله، لازمه طلب این است که وجوب داشته باشه. پس لفظ اضرب معنایش وجوب نیست. این که میگن آیا صیغه امر دلالت بر وجوب میکند، این مجاز میگد، صیغه دلالت بر وجوب نداره، صیغه دلالت دارد بر همون معنای خودش که امثله گفته، طلب الفعل ممن هو دونه علی سبیل الاستعلاء. منتها میگیم لازمه این طلب وجوب است، پس صیغه دلالت است لفظیه بر وجوب، که دلالت صیغه افعل علی الحتم والالزام التفسیریه. عند من یدعی التبادر فیه، ضمیر فیه را بزن به حتم و الزام، در نزد کسی که ادعا میکنه تبادر را در این حتم و الزام، کما هو الحق، میگه رأی ما هم همین است که صیغه ازش تبادر میکند حتم و الزام، و دلالت دلالت لفظ است، یعنی خود لفظ اضرب دلالت دارد که لازمه معنای صیغه لازمه اش حتم و الزام است. والمراد به، و مراد به این که میگیم صیغه دلالت بر حتم میکند، مراد به دلالت اللفظ علیه، ضمیر علیه را بزن به اون حتم الزام، لفظ یعنی خود اضرب. والمراد به این همشد تبادر دلالت لفظ است بر اون حتم الزام، و کونه مقصودن للافظ ایزن. این کلمه را باید توضیح بدیم چون دنباله دار میشد. اون مثالی که من دارم که خیلی زشت است اونه باید بگم تا اینو بفهمیم. وقتی میگیم فلانی پسر فلانیه، خب این لفظی را که من گفتم فقط خواستم نسبت عبوت و بنوت را برای این ثابت کنم که این ابن است اون اب، معناهای زشتی ازش فهمیده میشد، یعنی بابای این ننه ای را کلون کرده، این دیگه مقصود متکلم نیست. لكن لازمه این نسبت اون معنایه. مقصود متکلم اینیست که مکرر گفتم که اگر مقصود متکلم این باشد، متکلم یقینا فاسق است، جسالت کرده به این طرفین. اما در اضرب مقصود متکلم همین است که حتم الزام را از این صیغه بفهمند مردم. پس وجوب که لازمه اضربه این مقصود متکلمه، به این معنا که متکلم اضرب میگوید که دو چیز را بفهمونه. یکی بفهموند که من از تو طلب میکنم ضرب را، و دیگر این که این ضرب بر تو واجب است، مقصود متکلم است. و کونه مقصودا للافظ ایزن، و بودن وجوب مقصود برای لافظ است ایزن. پس از اضرب دو معنا قصد داره، یکی خود طلب که ملزوم است، و یکی عرض می شود حتم و الزام که لازم است. و خب این بیان بالمعنى الاخص، و اما بیان بالمعنى الاعم یا بیان بالمعنى الاعم است. بازم یک کلمه از خارج عرض کنم، ولو اینا در حاشیه گفته شده. بیان بالمعنى الاخص این است که به مجردی که ملزوم گفته شود لازم فورا بیاید در ذهن. اونایی که از تاریخ حاتم اطلاع دارن، همین که بگیم حاتم فوراً جودش نظر میاد. پس دلالت بیان بالمعنى الاخص این است که به مجردی که ملزوم را متکلم تلفظ کرد اون لازمه فوراً بیاد بدون معطلی. اینو میگیم بیان بالمعنى الاخص. بیان بالمعنى الاعم آن است که سه چیز باید در ذهن بیاد: یکی خود حاتم، یکی جود حاتم، و یکی نسبت بین حاتم و جود. این سه تا در ذهن که آمد تازه میفهمیم حاتم جواد است. پس دلالت بیان بالمعنى الاعم به فقط ملزوم تنها لازم نمیاد، هر سه تا باید در ذهن بیاد تا این که لازم بیاد. حالا عبارت ببینید: و اما بین بالمعنى الاعم که دلالت الامر به شیء علی النهی عن الضد العام به معنی ترک، که پریروزا خونده ایم که ضد عام دو معنا کرده اند. ضد خاص معناشیه این کار معین، وقتی مسجد نجسه وارد مسجد میشین امر میاد که ازل نجاسه. این ازل نجاسه اگر نهی کند از ضد خاص، ضد خاص یعنی چه؟ یعنی این درس خوندن انگوش روش میذاره، این مباحثه کردن انگوش روش میذاره، اینو میگیم ضد خاص. ضد عام هم دو معنا کردن، ضد خاص همین یک معنا که انگوش روش میذارد، میگد این ازاله بر تو واجب، این درسی که وقتی که ازاله نکرده این میخونی این منهیه، درس نخون بیا ازاله کن. مباحثه ها کذا. ضد امر دو معنا کردن، یک معنا انگوش نمیگذارد روی درس، روی مباحثه، روی نماز، میگد یکی از این ستا بر تو حرامه. این برگشتش به همون ضد خاصه، منتاج در ضد خاص میگد این انگوش روش میذاره، اون انگوش روش میذاره، اون انگوش روش میذاره. ضد عام معناش یعنی یکی از این ستا، هر کدوم شد شد. اینا میگن ضد عام به معنای احد الافعال، یکی از این سه کار، مباحثه و درس و نماز. این برگشتش به همون ضد خاص شد، منتها اونجا ضد خاص هر کدوم انگوش روش گذاشتیم، اینجا نه، میگیم یکی از این ستا بر تو حرامه، مثلا هر کدوم دست بزنی حرامه، یکی از این ستا. این یک معنای ضد عام. معنای دوم از ضد عام یعنی ترک خود ازاله. ازل نجاسه امر به ازاله، نهی میکند از ضد ازاله. ضد ازاله یعنی ترک خود ازاله، اینم ضد عام به معنای ترک. حالا عبارت معنا کنیم: و اما بین بالمعنى الاعم که دلالت الامر بفرما ازل النجاسه، که دلالت الامر به شیء یعنی ازاله، علی النهی عن ضد العام به معنی ترک. اینجا لازم بیان بالمعنى الاعم است. چرا؟ وقتی که ما میبینیم که امر آمده به ازاله نجاست و این مأمور به را تصور کردیم که ازاله نجاست واجبه و از اون طرف هم ترک ازاله را در ذکر میکنیم که ترک ازاله یعنی تکبر کنم و ازاله نکنم، نسبت بین این هر دو را حساب میکنم که ازاله با ترک ازاله قابل جمع هستن یا نیستن. میگم نه، حالا که قابل جمع نیستن، پس مولایی که ازاله را بر ما واجب کرده باید اجازه ترکش نده، چون اگر اجازه ترکش نداد وجوب از وجوبش بیرون میره. واجب آن است که لا یجوز ترکو. پس وقتی که من این هر سه را تصور کردم، وجوب ازاله را تصور کردم، ترک ازاله را هم تصور کردم، نسبت بین این هر دو را هم تصور کردم، جزم پیدا میکنم که یقینا ترک ازاله جایز نیست، پس سه چیز تصور کردم، نتیجه گرفتم که ترک ازاله را اجازه نداده خدا. این میشد سه چیز. اینو میگیم لازمه بیان بالمعنى الاعم، که دلالت الامر به شیء علی النهی عن ضد العام به معنى ترک. فبعد التأمل في الطرفين، طرفين يكي وجوب إزالة يكي ترك إزالة إدوتا، فبعد التأمل في الطرفين والتأمل في النسبة، يعني در نسبة هم تأمل بيكونم إن دوتا بهم ميتونن جنبشن يعني ميتونن، والتأمل في النسبة بينهما، بعد ذن تأمل در إنسي يعرف كون ذلك مقصودا للمتكلم يا مقصود المتكلم، فورا میفهمم که نهی از ترک مقصود متکلمه، نمیتوند به من اجازه ترکم بدهد و ازاله را واجب کند، چون وجوب از وجوب خود خارج میشود. یعرف کون ذالکه، ذالکه نهی از ترک، ذالکه را بزن به نهی از ضد یعنی نهی از ترک. یعرف کون اون نهی از ترک ازاله مقصود المتکلم یا مقصودا للمتکلم. کتاب شما آقا چه داره؟ مقصود المتکلم یا للمتکلم؟ به اضافه للمتکلم نداره؟ خیلی خوب، بله آقا اونه که من بلد للمتکلم لکه من دارم، لیکن میخواستم شاید مقصودا للمتکلم بهتر باشه. خب مثلا به لفظی است، از بس خارجه. یعرف کون ذالک، ذالک یعنی نهی عن ترک، مقصودا للمتکلم ایضا. یعرف به چه یعرف؟ به ذالک الخطاب، به همین ازل نجاسه. مولا دو قصد کرده، یکی وجود طلب ازاله، یکی نهی از ترک ازاله، به همین یک لفظ دو معنا را فهمانده است. به ذالک الخطاب، خب این دلالت لفظیه که از لفظ فهمیدیم. و اما العقلیه، اما دلالت التزام عقلیه چطور؟ فهو اون دلالت التزام عقلیه، فهو ان يحكم العقل بعد التأمل في الخطاب و في شيء آخر كون ذلك شيء لازما مرادا عند المتكلم و ان لم يدل عليه ذلك الخطاب بالوضع ولم يقصده المتكلم ايضا بذلك الخطاب. حالا برمیگردیم ها، بل ولم يستشعر به ايضا كوجوب المقدمه على ما سنحققه. از خارج عرض کنم، یک مطلب خارجی عرض میکنم تا برسیم اینجا. اون مطلب خارجی آقا این است که مباحث الفاظ به متکلم ما کاری نداریم، که متکلم کیه؟ متکلم حمال بازار باشد یا آیت الله باشد یا خدا، به اینا کار نداریم که این حمال بازاره اون فرض کنیم آیت الله اون خدایه. ما از لفظ لیسیده بحث میکنیم، قطع نظر از متکلم. حالا که اینا فهمیدیم، ذات اقدس الهی دو کلام فرموده. یکی فرموده والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، میگه مادرها شیر بدهن به اولاد خود دو سال کامل. دو سال هلالی چند ماه میشن؟ دو سال 24 تا. کلام دیگر ذات اقدس الهی فرموده و حمله و فساله 30 شهرن، فرموده حمل زن طفل را در شکم خودش و شیر دادنش 30 ماه هست. حالا به حساب ضرب و تقسیم و تفریق، اگر زمان شیر دادن 30 ماه 24 ماه هست، برای حمل چقدر باقی میمونه؟ 6 ماه. حالا خداوند این دو آیه را که فرستاد، تو نگو خدا علام الغیوبه، گفتیم به متکلم کار نداریم. خداوند که این دو آیه را فرستاد، اینجا از این دو کلام که به هم میچسبونیم نتیجه همین را میگیریم که اقل حمل در شکم 6 ماه است. چرا؟ چون 24 که دادیم به زمان شیر دادن، برای حمل باقی من 6 ماه. این دلالت به حکم العقل است. و ندف معروف یک مثال میزنن، میگن آقا عمر شریف چقدره؟ میگن من 30 سال. مدرس دیگر ازش میپرسن آقا شما چند سال ندف درس خوندی؟ میگن 25 سال. این بیچاره این دو کلام را که گفت، مقصودش این نبود که من 6 سالگی مشغول درس شدم، اما اگر میگه نتیجه این دو کلام تو این است که تو 6 سالگی رفتی نجف، 6 سالگی که تو خونه خودتا نمیتونیتی جمع کنی، چطور رفتی؟ بلکه بعضی طلبه ها یک جوری میگن که نتیجه میشه که قبل از تولد من نجف رفتم. عمر شریف چنده؟ 30 سال. چند سال نجف درس خوندی؟ 40 سال. این چند سال قبل از تولد رفته؟ 10 سال. پس آیت این از همین قبیله. اون آیه میگه زمان شیر دادن 24 ماه، مجموع شکم و شیر دادن 30 ماه. خب به تفریق 24 تا 30 تا که بدیم به شیر دادن، باقی میمونه 6 ماه. لذا اقل حمل نتیجه میگیریم 6 ماه است. حالا این کلام مثل طلبه، لازمه این هر دو که 6 ماه به حکم العقل است، ولو متکلم بی عقل باشه. مثل بعضی طلبه ها که میگن من 40 سال درس خوندم عمرم هم 30 ساله، یا میگن فلان آقا در 40 سالگی صاحب رساله بود، عمرش چنده؟ 35 سال، یه قبل از تولد رساله نوشت. پس این به حکم عقل است. این لفظ حمله و فساله 30 شهرن، این نمیگد اقل همه 6 ماه، این نمیذاریم کنار. اونم که میگد والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، اونم نمیگه. لیکن این دوتا رو به هم که وصل میکنیم نتیجه 6 ماه در میاد مدت حمل، اما خود متکلم هیچ نمیفهمه. تو نگو خداست، خدا ما کار نداریم. متکلمی که این دو کلام رو بگوید ابدا در فکر اینیست که نتیجه کار 6 ماه در میاد. حالا برمیگردیم عبارت میخونیم و اما العقلیه، یعنی دلالت التزامیه عقلیه، فهو اون دلالت ان یحکم العقل بعد التأمل فی الخطاب و فی شیء آخر، ان تأمل کند در حمله و فساله و تأمل کند در والوالدات، دو خطاب، بعد التأمل فی الخطاب و فی شیء آخر کون ذلک الشیء لازما، ذلک الشیء یعنی اقل حمل 6 ماه است. عبارت اینجا میگفت خوب بود، بعد از تأمل فی الخطابین، یک خطاب حمله و فساله، یک خطاب والوالدات، کون ذلک الشیء یعنی اقل حمل لازما مرادا عند المتکلم و ان لم يدل عليه ذلک الخطاب، اگر چه نه حمله و فساله دلالت دارد بر عقد حمل که 6 ماه و نه بر والدات، و این لم یدل علیه ذالک الخطاب بالوضع و لم یقصده المتکلم. متکلم مقصودش این نیست که بفهموند که عقد حمل 6 ماه، اما بریشش میچسبونیم، میگیم این دو کلامتون نتیجه این شده که قبل از تولد شما رفتی نجف. ولم یقصده المتکلم ایضا بذالک الخطاب، به این دو آیه مقصودش این نبود که بفهماند که عقل حمل 6 ماهه، لکن قهرن عقل میگد از این دو خطاب تو نتیجه گرفتیم که عقل حمل 6 ماهه است. ولم یقصده المتکلم ایضا بذالک الخطاب، بل ولم یستشعر بهی ایضا، بلکه شعور فهمیدن ایرم نداشت که من این دو کلامه میگم نتیجه چه در میاد. لذا نتیجه در اومد که قبل از تولد نجف رفته، نتیجه در اومد که در 15 سالگی رساله نوشته، عمر آقا چند دار کنون رساله هم نوشته در 30 سال قبل، پس معلوم شد اون زمان طفل بوده رساله نوشته. خب بل ولم یستشعر بهی ایضا، حالا مثالش که وجوب المقدمه على ما سنحققه، مثل وجوب مقدمه بنابر تحقیقی که بعد می آید، که به مجرد این که گفت سله مقدمه که وضو باشه، فورا از سله بنابر این که قائل به وجوب مقدمه بشین، به مجرد این که فرموده سله فورا فکر میکنین که خب صلات که بی وضو نمیشه، اون از خارج میفهمین صلات با وضو باید باشه، وضو را فکر میکنین، صلات را فکر میکنین، نسبت بین وضو و صلات میبینید شرط و مشروطه، فورا یقین میکنیم که وضو هم واجب است، که خدا دو امر کرده، یک امر به صلات یک امر هم به وضو، این نتیجه میگیریم بنابراین که قائد به وجوب بشیم. ها که وجوب المقدمه علی ما سنحققه و کدلالت الآیتین علا اقل الحامل، اونم که بیان شد، و نحو ذالک دلالت عمر آقا و رسانه نویسی آقا، یا عمر آقا و بله نجف رفتن آقا، این دوتا رو به هم که میچسبونیم نتیجه قهرن در میاد که قبل از تولد یا در 5 سالگی رفته است مثلا، ولو خودش نمیخواست ایروس باشه، لکن این دو ادعا رو که کرد میشد. اینم برای نصیحت عرض میکنم، در یک جایی من بودم و یک آقای دیگه که اونم تقریبا میگفت من باسوادم، خب من نسبت به اونجا مجلس خیلی مهم بود، از اون آقا پرسیدن شما چند سال نجف موندی؟ بود 7 سال. من پیش خودم خندیدم، گفتم این بیچاره 3 ماه برای زیارت اومد نجف، دیگه نجف نیومده، حالا میخواد خودش بگه من 7 سال درس خوندم. میشد طلبه از این حرفا خیلی دارن، خب و نهبزاله که این حرف طلبه ها. فهاذا الحکم، پس این حکم که نتیجه گرفتیم که مقدمه واجبه یا اقل حمل 6 ماهه یا فلان آقا در 15 سالگی رساله نوشته، و این کانه انما حصل من العقل، ولو عقل حکم کرد که این دو آیه نتیجهش این است که اقل حمل 6 ماهه است، لکن حصل به واسطه خطاب شرع، لکن این دو آیه این نتیجه را داد. خب این دو آیه که نتیجه را داد، این لازم لفظی است یا لازم عقلی است؟ عقل ولی اون لفظا که نمیخواست بفهموند که عقل هم 6 ماه، نه این آیه میخواست بفهموند نه اون آیه، لکن عقل نتیجه گرفت از این دو آیه. لکن حصل به واسطه خطاب شر، و یقال لذالک انه خطاب حصل به تبعیت الخطاب الشرعی، لذا 6 ماه بودن را نسبت به شارع میدین، اون شارع مدت حمل اقل حمل 6 ماه قرار داده، میگه مخو شارع که آیه نفرستاد که اقل حمل 6 ماه، میگه این دو کلامش لازمه شدینه، لازمه این دو کلام این است که اقل 6 ماه است. یا امثالی که مثال خیلی زدیم تکرار نشد، و یقال لذالکه یعنی این نتیجه ای که گرفته ایم انه خطاب حصل به تبعیت خطاب شرعی، هاکذا وجوب مقدمه، خوشاره فقط گفته صلات بر تو واجبه، شما چطور نتیجه میگیری که وضوشم واجبه؟ بعد آخر اون وجوبی که کرده و از خارج هم دست آوردیم که صلات شرطش وضوئه، عقل میگه بدون وضو نمیشه. پس از وجوب صلات و این که شرط صحت صلات وضوئه نتیجه میگیریم که مقدمه را باید واجب کنند، و الا بعد میخوانیم انشاءالله که اگر وضو را واجب نکند و صلات را واجب کند، میگیم آقا این صلات را با وضو میخوای یا بی وضو؟ میگم من صلات میخوام. میگم وضو واجب کردی یا نه؟ میگم نه. میگم خب من ترک میکنم وضو را چون واجب نیست. بعد صلات بی وضو صحتش ممکنه یا محاله؟ محاله. پس تو مرا تکلیف محال کردی، اجازه میدی که وضو نگیره، واجب نیست بر تو. خب من چون واجب نیست وضو نمیگیرم، صلات از من میخوای، تکلیف به محال میشه و خدا که تکلیف به محال نمی کند، پس باید اینه واجب کند، چاره نداره. و یقال لذالک، از این جهت که از خطاب شرعی نتیجه گرفتیم که اقل حمل 6 ماه یا مقدمه واجبه، لذالک انه خطاب حصل به تبعیت الخطاب الشرعی و این کان الحاکم باللزوم هو العقل، ولو حکم باللزوم را عقل میگرد، لیکن از کجا متولد شد این حکم عقلی؟ از لفظ شرعی، از اون دعای این متولد شد. و این کان الحکم باللزوم هو العقل ولا یخفا ان هذه الدلالت معتبره ايضا، میگه مخفی نباشد که این دلالت که متولد شود از کلام خود شارع، این عند الفقها عند العقلا معتبر است. نمیتونی بگی این حکم عقل است ما قبولش نداریم، نه خب باید قبولش کنی. ولا یفا ان هذه الدلالت معتبره ايضا محکمه فی المسائل، و این محکم است یا محکمه حکم کننده در مسائل شرعی. لزوم عقلی را به ریش طرف میچسبونیم. آقا میگه این خونه مال تو نیست و اونی که محل طرف دعوایه ساکنه در خانه یه، میگه این خونه مال تو نیست. میگیم آقا این ذریت هست الان یا نیست؟ میگه بله. میگیم شارع فرموده که در دعوا حق با ذلیت است، مدعی باید دلیل بیارد. پس لازمه این که شارع حق را به ذلیت داده، از ذلیت ما حق نداریم شاهد و بیانه بطلبیم، دلیل بطلبیم که به چه دلیل خونه مال تو یه. میگه من ذلیتم، مدعی میگه مال تو نیست. او باید دلیل بیاره، او باید شاهد بیاره. آقای ابو بکر از حضرت صدیقه چرا دلیل خواست؟ حضرت صدیقه ذلیت بود. سال به سال محصل خیبر را میگرفت، تقسیم میکرد، هر کار میکرد. پس این برخلاف شرع عمل کرد و شاهد طلبید، بعدم که شاهد را معلومه چه کار کرد. پس لازمه ذلیت بودن این است که باید از این شخص ابدا بیانه نطلبن، دلیل نطلبن. اینها لازمه حجیت ذلیت است. خب معتبرتون ایضا محکمتون یا محکمتون فی المسائل سواء کان من احکام الوضع که اقل الحامل، وضع احکام وضع و محکمتون یا محکمتون فی المسائل سواء کان من احکام الوضع که اقل الحامل، وضع احکام وضع و اینها احکام تکلیفیه و وضعیه یک کلمه از کنم اب ندارد. احکام تکلیفیه که از شارع رسیده 5 تاست، اگرچه 2 تاش بیشتر نیست. حالا فقه ها مسامحه می کنند، هر 5 تا رو میگن احکام تکلیفیه. احکام تکلیفیه فقط 2 تاست، وجوب و حرمت، استحباب و کراهت و اباحه حکم تکلیفی نیست. حالا مسامحه آقایون خیلی دارن، یکی امی باشه. این 5 تا رو میگیم حکم تکلیفی. غیر از این 5 تا هر حکمی که شارع کرده است وضعی است. حالا مسئله اقل الحمل 6 ماه این حکم تکلیفی نیست، نه وجوب نه حرمت الاخر، یک حکمیست وضعی. میگه فرق نداره که نتیجه فرمایشات شارع حکم وضعی باشد یا حکم تکلیفی، هیچ فرق نمی کند. در مسئله فدک بعد از این که شارع ذلیت را حجت قرار داده، ازش بینه و شاهد نمی طلبند، حکم تکلیفش این است که کسی که از ذلیت بینه و شاهد بطلبت فاسق است. این حکم حکم تکلیفی است. سواء کان من احکام الوضع که اقل الحمل المستفاد من الآیتین او من احکام طلب درسم تکلیفی یا از احکام تکلیفی باشد. و اما الوجوب المقدمه فلما کان هو ایضا تبعیا، اما وجوب مقدمه پس چون که می باشد هو اون وجوب مقدمه ایضا تبعیا، یعنی تا مادامی که خدا صلات را واجب نکنه وضو را از من می طلبه یا نمی طلبه؟ نمی طلبه. قبل از زوال کسی که نماز قضایی چیزی نداره، قبل از زوال ابدا خدا از من وضو نمی خواد. بعد از آنی که زوال شد و امر به صله آمد، می گه یاد پاشو وضو بگیر. پس این وجوب وضو به تبع وجوب صلات است. فلما کان هو اون مقدمه که در مثال ما وضویه ایضا تبعیا که اصل خطاب بیهی، چنانچه خود آیه فقسلو به خاطر وضو به مصداق پیدا می کند که فقسلو که آمده چون در شرع اسلام صلاتی واجب کرده، لذا فقسلو به خاطر صله آمده است. که اصل خطاب به اون مقدمه، حالا شما نگو که به هیچ را به مقدمه میخوره، به معنا انه لازم لاجل توسل الذي توسل الى ذي المقدمه. میگیم این که میگیم تبعیه، یعنی این وضو لازم است، یعنی واجب است. میگیم آقا چرا وضو میگیرم؟ میگه لاجل توسل الى ذي المقدمه کسلاته، یعنی صلات نمیتونی به جا بیاری مگر اینکه وضو بگیری، که اگر وضو نگیری صلات در خارج وجود نمیگیرد بنابر صحیحی نه اعمی. پس این وجوب وضو برای توسل به ذی المقدمه که صلات است. و حکمه حکم الخطابات اصلیت توسلیه، حکم به این مقدمه که وضویه مثل اون خطابات است که رفتن الی المیقات، رفتن الی المیقات تا من مستطیع نشوم و حج بر من واجب نشد، خدا ابدا میگد نمیگه از اینجا تا میقات برو، مگه من بیکارم تو بیابان عرب برم؟ نه شیر شتر خواهیم نه دیدار عرب. اما همین که امر به حج کرد، میگد ملتفت باش که باید تا اونجا برسی و الا تیل ارزم بکنی باید تا اونجا برسی. پس به خاطر این که اعمال حج که واجبه بدون رفتن تا میقات نمیشد، لذا اونه به خاطر اعمال حج برمه واجب میکنه بنابر وجوب مقدمه ها. و حکمه حکم خطابات اصلیه توسلیه، فقسلو وجوهکم مثلا یا ان کنتم جنوبن، که انقاذ الغریق و اطفاء الحریق، این دیگه از بدیهیات است آقا که حفظ نفس محترمه به حکم العقل واجبه، حکم العقل. ولو دین و ایمانی کسی نداشته باشد، اونایی که در بر افریقاین، اینها اگر ببینن یک کسی داره غرق میشد، عقلش حکم میکند که به نجاتش بده. شارع مقدس هم همین را حکم کرده، فرموده انقاذ غریق واجب است. خب انقاذ غریق که واجبه، من این غریق را بخوام نجاتش بدهم، وسائل نجات میخواد. گاهی وسائل نجات حرام است. خب زنیست حالا غرق میشد، فرض کن لباسم نداره، خب من برم توی آب اینا نجاتش بدهم، دست به بدنش میزنم دیگر. اینجا میرسیم انشاءالله که اجتماع امر و نهی میشد. یا فرض کنیم خونه فلانی آتش گرفته، بر من واجب اطفا کنم آتش را. خب اطفا هم که وسائل میخواد، یکی از وسائل اینه که سطل کسی دیگر را راضی هم نیست و بردارم آب کنم بریزم روی آتش، خب این باز حرامه. چون مقدمه واجب است که انقاذ باشد یا اطفاء حریق باشد، پس این سطل برداشتن بر ما واجب بنابر وجوب مقدمه، و چون تصرف در ملک غیر حرام است، پس این امور چون اصل واجب متوقف به سطل است، اصل واجب که انقاذ غریزه متوقف به مس است، اینا چون مقدمه واجب است از طرف شارع، خب که انقاذ الغریق و اطفاء الحریق و غسل ثوب نجس للصلاه. شارع فرموده که صلات با لباس نجس یعنی ستر عورت نجس وجود نمیگیره، پس برای من شستن لباس، تطهیر لباس واجب است، بنابر وجوب مقدمه این شستن از واجبات میشد. و غسل ثوب نجس للصلاه فلم يحكم بكونه واجبا اصليا ذاتيا، اینا رو نمیتونه بگیم یک واجب مستقلی است، تا مادامی که زوال نشده بدن من نجسه، لباس من نجسه، واجب برم تطهیر کنم یا واجب نیست؟ همین که زوال شد وجوب میاد روی تطهیر لباس و تطهیر بدن. فلم يحكم بكونه، اینها هر کدامش میخوای حساب کن، یا انقاذ یا اطفاء یا غسل ثوب نجس، واجبا اصليا ذاتيا. ولم يثبت له احكام الواجب الاصلي الذاتي، بنابراین که مقدمه را واجب ندانیم میگیم حکم واجب ذاتی را نداره. واجب ذاتی را دیروز خوندیم، گفتیم ثمره نزاع چیه؟ میگن ثمره نزاع عقاب و ثواب است. برای اونهایی که قائل به وجوب مقدمه نیستن میگن این غسل شما که میری لباس به باس و بدن را تطهیر میکنی ابدا ثواب نداره، نروی هم نمازم نخونی این تطهیر را وجود ندادی ابدا عقاب نداره. اما اونایی که میگن واجب است، مقدمه واجبه، در قیامت این مثلا فرض کن تطهیر نکردن را خدا عقاب میکنه یا نمیکنه؟ بنابر وجوب مقدمه عقاب میکنه. فلا عقاب علیه لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعی كما سنشير. و یجتمع مال حرام، که سابقا گفتیم که وجوب توسلی با حرام جمع میشد، با مرکوب قصبی میریم تا میقات، و یجتمع مال حرام لکونه لعجل کونه توسلیا نظیر الانقاذ والغسل الواجبین که الان خوندیم، اطفارم تو زیاد کن، لاستخلاص النفس المحترمه مال انقاذ، ولعدل السلات در صوب و سلات و صوب طاهر، ولذالک یحصل المطلوب بالحرام، چون توسلیه با حرام مطلوب حاصل میشد. دست به بدن زن میزنم و نجاتش میدم، یا سطل قصبی رو ور میدارم آب بپاشم روی آتش، یا مرکوب قصبی میرم تا میقات، یحصل المطلوب بالحرام ایزن، بل به فعل غیر، بلکه من آب نمیارم، کسی دیگر میگم تو آب بیار بریز روی آتش، بعدم مطلوب وجود میگیرد که اطفا باشد، بل به فعل غیر ایزن، یا لباس خودم تطهیر نمی کنم میدم به کسی دیگر. فیرجع هذه الدلالت ایزن الى البین بالمعنى الاعم، لیکن بالنسبه الى المأمور به بغیر فردا.